عرض شد که اگر شیئی که از مثلیات است و تلف شده است مثل کمیاب شده است و فقط کسی دارد که حاضر نیست به قیمت مثل ولو به همون قیمتی که الان کمیاب شده است بدهد، میگه کمیاب شده است چند برابر میخواد. در صورتی که جنس کمیاب بشه از نظر خارج دو جوره، گاهی از اوقات کمیاب هست ولی وقتی که اون کسانی هم که دارن و همون قیمت خودش میدن، طرف آدم متدینی هست، آدم مؤمنی، میگه حالا خب کمیاب شده، دلیل نداره گرانش کنی، به همون قیمت خودش میگه تا وقتی داریم به همون قیمت میگه. یه وقت هست که نه، تا فهمید کمیاب شده مثل وضع غالب کسبه ما، این میبره بالا قیمت رو، یا هنوز کمیابم نشده پنهان میکنه که کمیابی کاذب درست کنه و قیمت رو میبره بالا. آیا اینجا بر این ضامن لازم است تهیه مثل؟ چون پیدا این نیست که پیدا نشود، پیدا میشه، دارد که بعضی از افراد، اما به قیمت عادلانه نمیدن، به قیمت زیادی میدن. آیا اینجا لازم هست؟ ظاهر عرض کردم بنابر مسلک مشهور این است که در مورد بحث ما که مقبوض به عقد فاسد و به بیع فاسد بوده است لازم است، ولی یه وقت بحث غاصبه، گفتیم حساب او رو کنار بذارید، غاصب باید تهیه کنه، چون به هر حال او حرمتی ندارد که بخواد حدیث لا ضرر و امثال ذلک در حقش، چون این حدیث امتنانی است، امتنان بر مطیع است نه بر عاصی، مثل بحث صلات در صلات مسافر چطور اگه سفر معصیت باشد باید نماز رو تمام بخواند، چون اون دو رکعتی که در صلوات رباعیه برای شخص مسافر به هر حال برداشته شده است از باب یک عنایتی است که خداوند و تفضلی است که پروردگار عالم در روایت آمده است برای انسان مؤمن قرار داده که در سفر به خاطر رنج سفر این دو رکعت رو نخواند، لازم نیست بخواند. دقت یعنی اینه، این معنا شامل حال عاصی و معصیت کار نمی شود، یعنی اون کسی که به سفرش معصیت میخواد بکند یا به قصد معصیت سفر میکند این حرمت ندارد که فضل خداوند تبارک و تعالی شامل حال چنین شخصی بشود. دقت کردین؟ یعنی اینجا هم همینطور لا ضرر که حدیثون امتنانیون، امتنان بر غاصب معنا ندارد، لذا الغاصب و یوقد به اشق الاحوال و اشد الاحوال. اینجا هست که ما در مورد مقبوض به عقد فاسد هست، علل خصوص اگر جهل به معنا داشته باشد، تازه اگر عالم باشد به هر حال اذن ضمنی از ناحیه مالک در دادن جنس به آقای ضامن وجود دارد، لذا قصد نکرده، احدی هم نگفته است که این کسی که به بیع فاسد چیزی را اخذ میکند غاصب هست، این غاصب شمرده نمیشود. علی حال اینجا بنابر مسلک مشهور این است که چیزی لازم نیست و لازم نیست که آقای ضامن به قیمت گران برود اون مثل تهیه کند و بیاد بدهد به مالک، بلکه اینجا منتقل میشود زمان از مثل به قیمت، و قیمت همون قیمتی که در بازار هست، نه قیمت در نزد کسی که حاضر نیست بفروشد الا به چند برابر. این مسلک مشهوره. در مقابل شیخ انصاری رضوان الله علیه دیروز عرض کردیم فرمودن که خیر، باید این شخص مثل رو تهیه کند ولو به قیمت چند برابر یا دو برابر، قیمتی بیشتر را دو برابر هم نشود، قیمتی بیشتری که به هر حال افراد عادی حاضر نیستن این جنس رو به اون قیمت بخرن مگر کسی مجبور باشه. ادعای مرحوم شیخ این است که عبارتشون اینه که فما ولکن الاقوا مع ذلک وجوب و شراء وفاقا لتحریر کما عن الایزاه و دروس و جامع المقاصد. علامه در تحریر شهید در ایزاه و دروس محقق کرده که در جامع المقاصد، ابن ادریس در سرائر به طور مطلق فرموده است تهیه مثل لازم است بر ضامن، اهم از این که به قیمت مساوی باشد یا بیشتر یا کمتر فرق نمی کند. این اطلاق کلامش دلالت دارد بر این که شراء بر ضامن واجبون ولو به قیمت بیشتر. از کجا؟ از این که مطلق آورده، قید نیاورده که اگر به همون قیمت باشد تهیه کند. این که مطلق ذکر کرده است معنیش اینه که هر جور شد باید بخرد. و نفی الخلاف المتقدم عن الخلاف، شیخ طوسی رضوان الله علیه هم نفی خلاف یعنی لا خلاف، ادعای تنوع ادعای اجماع، لا خلاف در این مسئله که یجب و بر ضامن شراء مثل. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، ولیکن باید عرض بکنیم این ادعای خلافی که عدم الخلافی که شیخ طوسی فرموده است، این مربوط به باب قصفه. مقدمه‌ای که امروز ابتدای بحث عرض کردم برای همین که ما باب قصف را با محل بحث نباید خلط کنیم. در باب قصف بله خلافی نیست در این که بر غاصب لازم است تهیه مثل اگر وجود دارد ولو به چند برابر قیمت. و فرمایش شیخ طوسی رضوان الله علیه مربوط به بحث قصف است، نه مربوط به محل بحث ما که مقبوض به عقد فاسد باشد. و شیخ طوسی در خلاف در اونجا که تعبیر لا خلاف دارن اصلا بحث مقبوض به بیع فاسد را مطرح نفرمودن. و اما ادله زمان، ادله زمان هم در مورد بحث ما محکومن به قاعده لا ضرر. چرا؟ چون مفاد ادله زمان ولو اینکه اطلاق یا عمومی باشد بر اینکه باید در مثلیات مثل ضامن تهیه کند و به مالک بدهد، ولی این دلیل و این ادله کلن حالا میخواد قاعده ید باشد یا روایات دیگری که سابقا خواندیم، همه اینا محکومن به دلیل نفی ضرر. البته اگر ما قاعده لا ضرر را به عنوان یک حکم حکومتی ندانیم، به عنوان قاعده بدانیم، مثل قاعده لا حرج قاعده بدانیم. اگر قاعده باشد قهرن حاکم است بر اون ادله اولیه. در اینجا ضامن که این قاصب که نیست، این آقای ضامن قاصب که نیست، پس بنابراین امتنان در حق او معنا دارد. بر این آقای ضامن امتنانن حدیث لا ضرر دلالت دارد بر این که لازم نیست تهیه مثل. چرا؟ چون موضوع به نظر عرف است و این که این شراء به ازید و اعلا از قیمت خودش، این از نظر عرف ضرر است و این ضرر به حکم لا ضرر برداشته می شود. مگر اینکه ادعا بشود به اینکه در اینجا مورد جریان لا ضرر نیست. به اینکه بگن آقا بر ضامن لازم باشد پرداخت مثل، ضرر نیست. یعنی موضوع رو بخوایم برداریم، ولی عرض کردم در اینکه موضوع هست یا نیست نظر عرف میزانه. علیه حال تهیه مثل به این قیمت زیاد لازم نیست. اگر ما دلیل را ادله لفظیه بدانیم از قبیل روایات و حدیث لا ضرر را هم در اینجا جاری بدانیم. بعضی اینجور تعبیر کرده اند، گفتن ضرر در چیست؟ اون چه که در مثلیات بر ضامن لازم شده است عبارت است از پرداخت مثل. پرداخت مثل ضرر است بر این آقا یا شراء مثل ضرر است؟ شراء مثل به عنوان مقدمه است برای پرداخت مثل. پرداخت مثل که ضرری نیست. لا ضرر اون چیزی را برمی‌دارد که مستقیما خود او ضرری باشد، نه اینکه مقدمه او ضرری باشد. اون چه که بر ضامن واجب است پرداخت مثل، دفع مثل که ضرر نیست. این دفع مثل متوقف شده است بر شراء مثل که شراء مثل در این مورد ضرری است. حدیث لا ضرر چیزی که مقدمه او ضرری باشد را بر نمی دارد، چیزی که خود اون حکم، اون چی که واجب است بر آقای زامن دفع مثل است. از وجوب دفع مثل آیا ضرری آقای زامن متوجهش می شود؟ خیر. اینجا دفع مثل متوقف است بر شراء از کسی که نمی فروشد الا به قیمتی بیشتر و ضرری است. این مقدمه است، حدیث ناظر به این مقدمه نیست. ما وجوب دفع مثل را از زامن می خواهیم برداریم به لحاظ این که چی؟ شراء ضرریان، دفع مثل ضرری نیست. دفع مثل متوقف است بر شراعی که شراع ضرری است، شراع که واجب نیست. کی گفته به واجب باشد که اتمن شراع کند؟ اون چه که هست این است که دفع مثل بر این لازمه. دفع مثل در اینجا متوقف بر شراع شده است. این متوقف بر شراع شده است مستقیماً واجب نبوده است بر او، دفع مثل واجب شده است. چون ندارد باید بخرد، لذات شده از شرا بر اول واجب بنباب المقدمه. و مقدمه ضرری را بگیم حدیث لا ضرر بردارد، این نیاز به معونهی دارد. یعنی ممکنه کسی بگه آقا اون چی که از احکامی که مطابق مطابقه متوجه شخص شده است، اونها را حدیث لا ضرر برمی دارد، نه اون چی که به عنوان مقدمه هست که مقدمه ضرری باشد. لا اقل از اینه که ما شک میکنیم که آیا قاعده لا ضرر که حاکم است بر ادله احکام اولیه در مورد مقدمه احکام اولیه هم که ضرری باشد هست یا نیست. اگرم شک کردیم باید به قدر متیقن در اینجا اکتفا بکنیم. این حرف گفته شده است ولیکن می شود از این شبه جواب داد، و اون این است که در لا ضرر و لا ضرار، حالا در بحثای بعد عن قریب ان شاء الله می رسیم که مفصل درباره این قاعده لا ضرر بحث می شود، که خیلی از بزرگان هم رساله مستقله در رابطه با این قاعده نوشته است، که مدعا در این قاعده این است که ضرر و ضراری وجود ندارد در حومه تشریع. چون اگه بگیم ضرر و ضرار در تکوین نیست، این خلاف واقعه، کذب محضه. این همه ضرر و ضرار در جامعه وجود دارد، در حومه تشریع ادعا شده است به این که ضرر و ضراری نیست. یعنی احکام اولیه‌ای که موجب ضرر یا ضرار بشوند، که فرق این دو هم بعداً بیان می‌شود، این احکام تشریع نشده است. پس در حقیقت لسان این دلیل نفی حکم است به لسان نفی موضوع. پس احکامی که ضرری باشند یا ضراری باشند، چنین احکامی جعل نشده است از نظر شرعی. خب اینو داشته باشید. اگر ذل مقدمه ای واجب بشود، مثل محل بحث ما، که مقدمات او بعضی از اونها ضرری باشند، با وجوب ذل مقدمه‌ای مثل دفع مثل و ضرری بودن مقدمه او که عبارت است از شراء مثل، شراء مثل ضرری بود از نظر عرف، پول بیشتر باید بدهد، این ادعا که در حومه تشریع و وعای تشریع جعل حکم ضرری نشده است، با وجود این که گفته بشود اگر مقدم ضرری بود اشکال ندارد، دیگه صدق میکند که بگیم ضرر و ضراری نیست؟ واضح است که صدق نمیکند. پس صدق این قضیه متوقف است بر این که ما چه احکامی که مطابقتاً ضرری هستند بگیم جعل نشده، و چه احکامی باشد که مقدمه اونها ضرری باشد او را باید بگیم جعل نشده است. پس در اینجا ولو این که اون چه که واجب است بر زامن دفع مثل است، نه به اصطلاح شراء مثل، ولی شراء مثل چیزی است که اگر تحقق پیدا نکند دفع مثل ممکن نیست. پس دفع مثل ولو ضرری نیست، اما متوقفان علی شراء المثل و هو ضرریون، و اگر این شراء واجب باشد من باب المقدمه، عنوان لا ضرر و لا ضرار قضیه صادقه ای نخواهد بود. پس از جهت تحفظ و صدق این قضیه ما باید بگیم چه ایجاب ذل مقدمه باشد اگر ضرری یا ضراری باشه، چه ایجاب مقدمه، چنین چیزی ما نداریم. پس شرا اگر واجب نشد، قهرن آقای زامن از پرداخت مثل معاف میشه، باید قیمت بپردازه، دیگه تعین ندارد که حتما مثل تهیه کنه. مضافاً بر این که اگر دقت بشود از ناخی در همون حکم متوجه به ذل مقدمه هم لا یوجد موردی که ضرری باشد. چرا؟ چون حکم جعل از ناحیه شارع شده است. در وعاء تشریع که جعل حکم می شود ربطی به مکلف ندارد. هرچی در اونجا جعل بشود اجنبی است از مکلف، چون عالم تشریع عالم دیگری است، عالم اعتبار است. اون چی که مربوط می شود به مکلف میاد در مرحله متأخر از مقام جعل، و اون جعل منشأ می شود برای ابتلاء مکلف به ضرر و امثال ذلک. پس جعل حتی ایجاب ذل مقدمه ایزن معقول نیست گفته بشه و ضرری نفس جعل، بما انه موجود در وعاء تشریع و فعل اختیاری صادر از مولاست. این چه ضرری به مکلف می زند؟ هر چه در اونجا جعل بشود، اون چه که به اصطلاح می شود ربط داد به شارع این است که اون جعل منشأ شده است که مکلفی که در مقام امتثال است مبتلا بشود به چی آقا؟ عسر و حرج. مبتلا بشود به چی؟ به ضرر. پس نفس جعل به ما هو و جعلون به اصطلاح خود او هیچ ضرری ندارد، تا چه برسد به این که مقدمه او اگر واجب شد ضرری باشد. پس ما ضرریت را نسبت به احکام یا مقدمات احکام نمیتوانیم به ماهی احکامون قرار بدیم، بلکه اون احکام منشأ میشوند، حالا گاهی خود حکم گاهی از اوقات مقدمه حکم منشأ میشود که مکلف در مقام امتثال مبتلا بشود به چی؟ به ضرر. و تحقیق هم همینه. لذا در بحث اصول امروز عرض کردیم که در متعلق حکم عسر و حرج نیست. عسر و حرج مربوط است به مقام علم مکلف به امتثال. علم مکلف به امتثال موجب حرجیت شده است، نه اینکه خود متعلق و نه اینکه حکم متوجه الی المتعلق که جعل شرعی دارد. اینا هیچ کدومشان نه موجب ضررند نه موجب عسر و حرجند، کما اینکه امروز در اصول عرض کردیم که این مطلب کاملا روشن و برهانی هم شد.
قیمت بشه خب اونم ممکنه در اونم بشه دیگه، یعنی طول مورد همین که داره. خب اونجا خودمون
دیروز تشریف داشتین؟
بله.
خب اگه برفرض اون جاری باشد این دو تا تساقط میکنن، برمیگردیم به ادله اولیه بلا معارض. و ادله اولیه این است که اگر شی بعد از تلف از مثلیات است باید مثل بپردازد.
یعنی خب برای جاری میشه یا نه
جاری؟ بر فرض اولا در اصل جریانش دیروز اشکال کرد، چون ایجاب شیئی بر اون نشده که از ما ببینین. یه وقتی که از جعل حکم اون به هر حال یک حقی دارد، منع او از مطالبه مثل صحبت میشد که این ضرر است بر او. بر فرض چنین چیزی جاری باشه بالاتر از این که نیست دیگه، بگیم این لا ضرر در حق او هم باید بگید با او که تجر و با این لا تجر. خب حالا که اینو برفرض گفتیم چی میشه آخرش؟ اینا تعارض میکنن دیگه، تساقط میکنن. خب ما این قاعده لا ضرر رو میذاریم کنار، قواعد اولیه زنده میشن. قاعده اولیه این است که اگر شی از مثلیات ضامن باید مثل بپردازه. این قلت قاعده لا ضرر در جای جاری است که حالا در موارد جریانش بعداً باید در خود اون رساله‌ای که راجع به همین بحث می‌شود ان شاء الله تحقیق کرد، که ضرر لا ان اختیارن یا به تعبیری به سوء اختیار مکلف نباشد ادعا کردن. اگر جای خود شخص موجب سبب شده است که ضرر متوجهش بشود، این ضرر را قاعده لا ضرر بر نمی دارد و مانحنفی از قبیل دومه. چرا؟ وقتی این آقا مخصوصا در صورت علم علم به این دارد که این عقد باطل است، معذالک قبض می کند. اگر جهلم تازه داشته باشد، باز قبضش قبض مجانی نبوده، برای خاطر اینکه آقای مشتری اقدام بر این معامله که کرده است معناش این است که اقدام کرده است بر اخذ مال غیر مع العوض. بیعی که باطل شد، اون عوض مسما لازم نیست بر او داده بشود. چیزی که لازم است این است که باید خود شی را برگرداند اولا. اگر تلف شد، بدل او من المثل او الغیمه را برمیگرداند به عنوان الاغرب و فالاغرب. پس این آقا خودش اقدام کرده است بر زمان. اگر عالم باشد، خب اقدام کرده از همون اول به پرداخت مثل یا قیمت در صورت تلف. اگر جاهل باشد، اقدام کرده است بر مسما، یعنی اون ثمنی رو که معین کردن، ولی شارع امضا نفرموده است عوض مسما را، لذا منتقل می شود در صورت جهل از اون چرا که متعین شده بود بینشان و مقرر شد بود بینشان به عنوان ثمن به مثل یا قیمت. پس اقدام این آقا علی کل حالین موجود است. اگر اقدام کرده است، لا ضرر ضرری را رفع می کند یا دفع می کند که اون ضرر بدون اقدام اون شخص متضرر باشد. ولی اگر خود شخص اقدام کرده است مثل محل بحث ما، لا ضرر جاری نباشد. خب اگر لا ضرر جاری نشد، تهیه مثل بر این آقا لازم است ولو به قیمت بالاتر. دلیلی بر این که بگیم مثل نباید بدهد نداریم. پس فرمایش شیخ انصاری می شود چی؟ صحیح. این ادعا را بعضی ها گفتن، ولیکن باید گفت که قاعده اقدام هم جلوی قاعده لا ضرر را در اینجا نمی گیرد. چرا؟ برای خاطر این که آقای زامن اقدامی بر ضرر نکرده، اقدام کرده است بر عوض دادن، نخواسته مجانی بگیره. یعنی بایم میگه من این کتاب رو میدم به عنوان این که پول بگیرم، خریدارم خریده است نه به عنوان مجانی، به عنوان این که پول بدهد در مقابل این کتاب. پس اقدام اینها بر ضرر نیست، اقدام بر معاوضه بود. این اقدام کرده بودن. اقدام بر معاوضه در اینجا به اعتبار این که بی فاسده است، این اقدام امضا نشده از ناحیه شارع. اگر اقدام امضا نشده از ناحیه شارع، خب یا شارع است که میگوید در اینجا باید مثل بپردازی. پس ما عقد ما علیه که عبارت بود از ثمن امضا نشده است، اون چرا که عبارت باشد از پرداخت مثل اقدامی نبوده. یک آقا که اقدام نکرد مثل بدهد بعد از آنی که بی باطل شد به حکم شارع و این آقا مبی منتقل به ملک این آقا نشد، چون اگه منتقل به مال شده باشد که آدم نسبت به مال خودش که ضامن نیست منتقل به آقای مشتری نشد و بعد در دست مشتری تلف شد، شارع این آقا را محکوم کرد به پرداخت مثل. پرداخت مثل از ابتدا مورد اقدام این آقا نبوده است تا بگیم آقا قاعده اقدام دلالت دارد بر این که این آقا باید مثل بپردازد ولو به قیمت بالاتر. پس از راهی اقدام جلوی لا ضرر رو نمیتونیم بگیریم، چون اقدام نکرده است بر مثل از اول. اون چرا که اقدام کردن ممضا نیست، اون چرا که شارع حکم فرموده است مورد اقدام نبوده است. پس قاعده اقدام جلوی قاعده لا ضرر را نمیگیرد. اگر جلوی قاعده لا ضرر را نگرفت، پس بنابراین به مقتضای لازرت تهیه مثل بر آقای زامن لازم نیست. حالا بعضی ها چنین فکر کردن، بلکه این توهمه که آقا قبض این آقا به منزله اقدامه. نه، قبض کاشف از اقدام است. ما قبول داریم خلط نباید بکنیم، اینجا قبض هست، کاشف از اقدام هم هست، ولی اقدام بر چی کردن؟ همین تعبیری که عرض کردم، ما عقد ما علی امضا نشده است چون بی فاسده، اون چرا که واجب برش شده است که پرداخت مثل باشد مورد اقدام نبوده است. قبض این آقا مبیرا به معنای این نیست که قبول کرده است ثمن برگردنش، مثل برگردنش بیاد در صورت طلب. این قبض مبیر میکند به معنای این است که باید پول این مبیر را بده، این همین اقدام بر این کرده است. حالا که ملکش نشده چون به فاسد از ملک مالک خارج نشده است مبیر، لذا باید مبیر را برگرداند، اولا بر او این واجبه. اگر مبیر تلف شده است باید بدل او، اگر از مثلیات است باید مثل، این تمام به حکم شارع است نه به عنوان اقدام آقای مشتری. قبضم به معنای قبض، یعنی هر چیزی آدم قبض کرد، معناش این نیست که قبض کرده است به تبعاتی که از نایه شارع متوجه شخص می شود. این قبض کرده است بر اساس اون چیزی را که اقدام بر اون کرده بود. اون که بله، قبض مبی کاشف از اقدام بر بی است، نه اقدام بر زمان. حتی نسبت به زمان هم این اقدام ندارد، زمان مسما را اقدام دارد. مسما یعنی چی؟ یعنی اون عوضی که به عنوان ثمن در این معامله بر عهده گرفته بود که بپردازد. فعلا هازا قاعده اقدام اصلا در اینجا مورد ندارد و از طریق قاعده اقدام نمیتوانیم جلوی جریان قاعده لازرر را بگیریم. و صلی الله علیه و سلم.